أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. آخرین فراز عبارت مولا الموحدین قبل از اینکه اون ادعیه نهایی خطبه رو حضرت ایراد بکنن، قبلت اونها رو هم انشاءالله مرور خواهیم کرد. بعد از اینکه فرمودند و وسعهم عدله و قمرهم فضله که دیروز اشاره کردیم، یک حالی رو بیان می‌فرمایند مع تقصیرهم ان کنه ما و اهله. یعنی علی‌رغم اینکه مردمان حقشون نیست و کوتاهی کردن قدر و اندازه‌ای که باید خدا رو بشناسند یا اطاعت کنند یا به پرستش و ستایش خدا رو بیاورند رو انجام نمیدند، اما خداوند اونها رو در فضل خودش قوت‌ور ساخته بود و اونها رو در عدل خودش صحیح کرده بود. لغت قصر و تعبیری که ازش داره قصر، سلام علیکم، این دو تعبیر که ازش بعدن در فارسی در اصطلاحات فقهی و اصولی ما به قصور و تقصیر یاد میکنیم، این در ادبیات عرب اون معنای اصطلاحی ما رو نداره. قصر فعل لازمه یعنی کوتاه شد و قصر فعل متعجیست به معنای کوتاه کرد. حالا ممکنه مثلا ما بگیم کوتاهی کرد هم در کار ببریم، ولی اصل معناش اینه. البته قصره در قرآن یک جام ممکنه بگیم به معنای متعدی به کار رفته، لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، که به معنای کوتاه کردن باشه، ولی به طور عادی به معنای کوتاه شدن باشه و معناش لازمه. در قرآن هم البته آمده هم به معانی تقصیر کردن یعنی کوتاه کردن مو و ناخن که می‌فرماید وارد میشید عاملین محلقین رؤوسهم و مقصرین، که تقصیر کردن یعنی ناخن رو یا مو رو کوتاه کردند. کالا بحثش در بحثای کتاب الحج مطرحه و خب البته حلق هم خیلی میگن ثواب بیشتری داره، چون پیامبر فرمودن سه بار رحم الله المحلقین، بار چهارم گفتن والمقصرین، یعنی جعلن اصل در او حلقه. و باز معنای دیگه ای هم داره که به معنای کوتاهی موجه یا چشمه، حالا طرف به معنای چشمه، چه قاصرات و طرف معمولا در رابطه با حورالعین قیامت مطرح میشه و اندهم قاصرات و طرف، یا جای دیگه میگه فیهن قاصرات و طرف لم یطمسهن انس قبلهم ولا جان. همزن به معنای همون ازاله بکارت، قاصرات و طرف یعنی چشمشون کوتاهه. چشم کوتاه قرینه است از این که به دیگری نمیندازه، به غیر همسرش چشم نمیندازه، که کنایه از اینه که چشم شرونی نمی کنن، به دنبال کسی دیگه نیستن. در قیامت در بهشت همسرانی دارند که اینها دارای چشمهای کوتاهی هستند، یعنی اینها به دیگری و به غیر شوهرشون نگاه نمی کنند. در آیه دیگه داره و اخوانهم یمدونهم من القی ثم لا یعصرون، به شیاطین میگه اونها میکشونن اینها رو و کوتاهی هم در این مسئله نمی کنند. حالا در هر صورت قصر و قصر یعنی قصور و تقصیر به معنای اون اصطلاحی که ما در فقه و اصول بعدها درش درست کردیم ظاهراً از حیث ادبیات عرب نیست. ما در اصطلاحات خودمون قصور رو جای میگیم که یک کاری شده ولی طرف که انه عمدی نداشته. تقصیر جاییست که عامد بوده. قصور این هم بیشتر از همین معنای لازم و متعدیش گرفته شده. یعنی میگن کوتاهی شد که انه توجه نمی کنیم به فاعلش، در حالی که کوتاهی شدن هر کسی کوتاهی کرده دیگه، ولی اونو میگن کوتاهی کرد، یعنی که انه عمدی درش بوده، در حالی که الزاماً هم کوتاهی کردن عامدانه ممکنه نباشه، ولی خب اونم درش عمد رو میخوابه. در هر صورت به نظرم میرسه از اصطلاح دینی ما که عمد رو ممکنه در روایاتمون هم بتونیم تطبیق بدیم، نمیتونیم از لغت تقصیر و لغت قصور اون مفهومی رو اخذ کنیم که بعدها در بحث‌های فقهی و اصولی ازش استفاده کردیم و او رو محور قرار دادیم. اینجا هم به همین جهت تقصیر رو خلاف اون کسایی معنا میکنیم که مترجمینی که یه نوعی توش تقصیر لغت مصطلح ما رو خواموندن، یعنی که انه عمدی درش بوده، یک عنایتی درش بوده، گناهی درش بوده، خطایی درش بوده، یک کسی مثلا کاری رو باید می کرده، باید این کار رو می کرده و نکرده. بذار مع تقصیرهم نه به این معنا نیست، یعنی با این که کوتاهی کردند، حالا ممکنه کوتاهی کردند در حالی که توانشون هم بیشتر نیست که نیست، که در همین موضوع ما بحثش اینه، تقصیر هم ان کنه ما هو و اهلو، ما چیزی که هو و یعنی خداوند اهلو هو اهل آن هست که ضمیر اهلو به ما موصوله برمیگرده، یعنی کوتاهی کردند در شناختی که حد خدا باید باشه یا عبادتی که اندازه خدا باید باشه. حالا ما یه موصوله اینجا من بیانیه نداره، میرسیم توضیح میدیم، اما کوتاهی کردن اساسا توانشون نمیرسه. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، ما امکان وصول به اونو نداریم. گفت پای ما لنگ است و مقصد بس دراز، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. چقدر هم بیت لطیفی داره همین غزل، یارب این آتش که در جان من است صرف کن آنسان که کردی بر خلیل. این به هر حال امکانمون نبود بر این که واصله به این بحث بشیم برسیم، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو در بالایی که هست کوتاه نیست. این اندازه خب به ما نمیخوره، هیچ کی هم نمیتونه این رو انجام بده. خب تعبیر کن در رابطه با صحبت میکنه، تعبیر کن به معنای اصل و گوهر هر چیزیست، تقصیر از کنه آنچه هو اهله، کنه اون چیزی که مطابق خداست. حالا اون چیز بیان نشده، یعنی کنه عبادت، از این که به کنه عبادت برسند ناتوانند، یا کنه شناخت، از این که او را به کنه ذاتش بشناسند ناتوانند. و معلومه که هم ناتوانی در شناخت، هم ناتوانی در عبادت، و یه احتمال سومی هم بیدیم که آخر بیان میکنیم در اینجا، اینها همش به ناتوانی ذاتیه. اینجوری است که بگیم عاملی بوده و یک گناهی بوده و عمدی بوده و خطایی بوده و نه، میخواد بگه اساساً نمیتوانند به این برسند. اگه در رابطه با کوتاهی در وصول به شناخت بیان بکنیم که پیامبر میگه ما عرفناک حق معرفتک، اگرم عبادت هم بگیریم باز از پیامبره که ما عبدناک حق عبادتک، این ما عرفناک حق معرفتک یه داستان خب معروفه، تاریخ ماست دیگه، داستان ملاقات شمس و مولانا یکی از اون احتمالاتی که توش گفته شده اینه، چون در رابطه با اینکه شمس و مولانا با هم ملاقات کردند چندین احتماله که اولین ملاقاتشون چجوری بوده. بهده گفتم که این چه خیلی ساده بوده، رسیده به هم و با هم صحبت کرده. یه نوع دیگه شون اینه که میگن مولانا نشسته بود در مدرسه، چون ملاقات اینها تقریبا هر دوشون حدود مثلا 60 ساله بودن، جوان نبودند. یعنی شمس متولد 582، متوفای 645، یعنی مثلا وقتی فوت کرده تقریبا حدود 63 سالش بوده، 3-4 سال آخر عمرشم با مولانا مرابطه داشته و مولانا 3-4 سال از شمس کوچیک‌تره. یعنی اگر او متولد 582 مولانا متولد 586، بعدش هم خیلی عمر نکرده تا 652، مثلا اگه اون بگیم 645 یه مثلا 7-8 سال بعدشه و ظاهرن هم مثنوی رو بعدش نوشته، یعنی بعد از جدایی از شمس مثنوی رو نوشته، لذا جوون نبودن که خیلی ها خواستن بحث اروتیش به داستان بدن. هم 57-8 سالش بوده، مولانا مثلا 50-60 سالش بوده، داستان موقع جوونه نیست. پس یه نوع قصه ملاقات اینه که میگن هر دو به هم رسیدن، محمد ابن علی شمس تبریزی که نوعی هم اسمش شاید بعضی ها رو مثلا بسنده به اینکه یک مشیعه بودنی درش باشه، پدر بزرگش هم ایرانی نامش، محمد ابن علی ابن ملکداد، ملکداد شمس تبریزی. این وقتی با هم ملاقات میکنن، یه ملاقات تو همین خب با هم رسیدن و حال احوال کردن و بعد مولانا مجذوب شد. یه قول دیگه اینه که مولانا نشسته بود، خب فقیه شهری هم بود، قدرتی داشت، گفته بود زاهد بودم ترانگویم کردی سرمنزل خمر و بادجویم کردی، سجاده نشین با وقاری بودم همبازی کودکان کویم کردی. از میگن منصوب به مولاناست در رابطه بعد از اینکه با شمس ملاقات میکنه. بیزه فقیه زبردست کتاب نوشته، مفتی بزرگ قونیه بوده. وقتی شمس میرسه خب حالت شوریده هم داشته، میاد به مولانا میگه اینایی که نوشتی چیه؟ او میگه اینا رو تو نمیفهمی، اینها را تو ندانی. اونم میگن یه نگاهی میکنه یه اون که تمام کتابا آتیش میگیره. مولانا بهش میگه این چیه؟ میگه اینها را تو ندانی. تا این باعث نزدیکی میشه. یه قول دیگه اینه که میگن وارد میشه میبینه که سر یک آبی بوده، جوب آبی بوده، حوضی بوده، این برگه ها رو همه رو نوشته بوده و کنار هم نهاده بوده، اینها رو دست میکنه همه رو میده وسط آب. مولانا جیغش میره بالا، آی مردک چیکار کردی اینا رو کلی من نوشتم. دوباره دست میکنه همه رو از آب در میاره، همه بدون اینکه خیس شده باشه همه هست. خب این دوتا میذاره به افسانه شبیهه. ولی سومیش که تقریبا مشهورترینه اینه که میگن مولانا داشت با جلال و جبروت بر حمار خودش سوار می اومد، از دور دید که یک درویش ژولیده‌ای داره از روبرو میاد. حالا یک عده میگن دنبال مولانا بود، عده میگن مولانا صداش زد، بهش گفتش که یه سوالی دارم. مولانا گفت خب بپرس. گفتش که پیامبر، حالا به تعبیرش محمد، بالاتر رتبش یا بایزید؟ مولانا گفت اون چه سوالی رو میپرسی؟ این کجا و آن کجا؟ چراغ مرده کجا؟ شمع آفتاب کجا؟ این چه ربطی به هم دارن؟ گفت پس چرا بایزید گفت سبحانی ما اعظم و شعنی انا سلطان و سلاطین، در حالی که پیامبر گفت ما عرفناک حق معرفتک، من تو رو اونه که باید نشناختم، در حالی که بایزید گفت من خودم خدا شدم. سبحانی ما عظم شعنی یعنی خود پاک و منزه منم، چه شعن و جایگاه بلندی دارم. اینجا دوباره دو تا قوله، یه عده میگن که مولانا پاسخ داد، شمس گفت نه پاسخ خوبیه، سیه زد بیهوش شد. یه عده میگن که مولانا جا خورد گفت خودت چی میگی، شمس پاسخ داد و مولانا سیه زد بیهوش شد. بعضی هم اصلا نگن سیهی نبوده، فقط شمس پاسخ داد. پاسخش هم پاسخ خوب دقیقیه، ولی پاسخ لطیفیه. میگه بهش گفت خب نظر خودت چیه؟ شمس پاسخ میده که هر کسی به اندازه ظرفیتش برداشته. وجود بایزید کوچیک بوده، سریع خور شده، اما در رابطه با پیامبر میگه علم نشرح لک صدرک، ما آیا صدر تو رو گشاده نکردیم. لذا به دنبال بایزید اگر برید نگاه بکنید، بایزید به اندازه سعی وجودیش وقتی پر میشه دیگه هم مقداری، اما وقتی به پیامبر نگاه میکنیم پیامبر دائما در حال جوشش، دائما در حال پذیرش، دائما ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادناس. این جواب خب به مستی میکشونه و اون حالت سیحی که حالا مولانا زده و بعد هم میگه قصه های طولانی مولانا و شمس کار داستان ما نیست. قرازن این که این داستانه روایت پیامبر، ما اینجا البته داستانمون رو حاشیه گرفت از قصه اصلیمون، که خب پیامبر هم فرموده ما عرفناک حق معرفتک، ما به اندازه‌ای که تو رو که نمیشناسیم. این در رابطه با شناخت مستقیم ذات مبارک ربوبی. اما ما تقصیرهم ان کنه ما و اهلو، ممکنه بگیم که مراد شناخت نیست، مراد عبادته. یعنی اون عبادتی که حق خداوند است را هم کسی به جا نمیاره. سابقا در بحث‌های مفصلی آوردیم، چندین جام بحث کردیم که اصلا مفهوم پرستش یعنی چی. پرستش یعنی غایت خضوع، بحثی کرده بودیم غایت خضوع، غایت تذلل، و در مورد کسی که البته قیوداتی هم در اونجا گذاشته بودیم که با اعمال مناسبه با او باشه یا نباشه یا بیانشی باشه، به خودش مراجعه کنید. معنی که معمولا کتاب های لغت میگن غایت خضوع، غایت خشوع، غایت تذلل در یعنی ذلیل شدن در مقابل کسی را تعبیر میکنن ازش به عبادت. ابدا یعنی هموار شدن، لگد کوب شدن، به این حد رفتن. یه نکته ای فقط وجود داره که چرا کسی نمیتواند خدا رو به اون اندازه‌ای که باید عبادت کند. عبادت مگه اهلیت داره؟ بله، ببینید عبادت فرع شناخته. شما میزان شناختتون از موضوع شما رو در عبادت تغییر میده. انسان در حقیقت باید از اون موضوع یک صورت ذهنیه و خودش بگیره، نسبت به اون صورت ذهنیه اون وقت خاضع بشه. یکی از بحثایی که قبلا گفته بودیم خشیت رو تعبیر میکردیم، فرقش با ترس قبلا در بحثای آورده بودیم، گفتیم ببینید خوف ترسه، منتها خشیت یعنی شما در مقابل یک عظمتی خودباختگی پیدا میکنید. نمیدونم اگر این کار کرده باشید یا نه، وقتی آدم در رابطه با جهان هستی و خصوصا جهان مثلا کهکشان ها و نمیدونم ستاره ها و نجوم و اینا، همینجوری که میخونه که این انقدر بزرگه، این انقدر بزرگه، بزرگی از یه حدی که بیشتر میشه، آدم احساس ترس میکنه، احساس خورد شدن میکنه، احساس هیچ بودن میکنه در این عظمت کهکشان که اینا چقدر بزرگی از یه حدی که تصورش بالاتر میره، این خضوع بیشتر میشه. به عبارت دیگه این تذلل هم غایت داره و اون غایت دوباره نسبت به چیز دیگه غایت داره، حد برمی داره. تو مفهوم ریاضی یک اصطلاحی دارن، این مفهوم در خیلی جواب به کار میده، حد و مشتق. حد یک شی میگن حد صفر، میگن تصور کنید یک موجودی با سرعت نور داره به سمت صفر نزدیک میشه ولی نمیرسه. حد صفر یعنی این، یعنی یک اپسیلون یک اندازه‌ای به این اندازه کوچک نزدیک به صفر. حد بی نهایت یعنی این، یعنی چیزی در نزدیکترین حد به بی نهایت که لحظه به لحظه هم داره با سرعت نور به سمت او نزدیک میشه ولی نمیرسه. خضوع و غایت هم همینجوره، شما هر چقدر که عظمت رو بیشتر دریابید خاضع تر میشید. ولذا عبادت فرع شناخته. این هم که میگه عبادت تجار، عبادت عبید، یعنی میزان شناختشون هم قده. یه روایتی از امیرالمومنین هست، ظاهرا نهج البلاغه است ولی بعدن کافی اینا هم نقل کردن که سند داره، یه کسی است که این معلوم هم نیست کیست، به نام زئلب یا زئلب با دال زاله با عین، که زئلب یمانی، این یه فردیست، بعضی هم میگن شاید لقب یکی از صحابه است، یکی از اصحاب امیرالمومنینه، نه اینکه اسم باشه، ولی بعضی هم گفتن توصیقی هم نداره، لذا بعضی هم اومدن این رو توصیقش کردند، مثل مثلا مرحوم آمقانی، بعضی ها مثل مرحوم آقای شوشتری در بحث رجالی خودشون، ایشون گفته نه، چون این حضرت که داشت مسائل تورات و انجیل رو میگفت به بغل دستیاش گفتش که الان یه سوالی ازش میکنم که حالش رو بگیرم. از این گفتن معلوم میشه یه آدم درست درمونی نیست، که رو کرده گفتم میخوام یه سوالی بکنم که حال امیرالمومنین رو بگیرم و به سکوت بدازمش، متحیرش کنم. البته بعدش پاسخ حضرت که میاد میگن اون هم مثل همون پاسخ شمس مولانا، این هم یه سیهی میزنه و بعد مستفسر میشه و بعضا میگن حالا خوبشه. یه حالا روایت داستان زئلب یا زئلب که زئلب یمانی، این یه سوالی برمیگرده از حضرت میپرسه از امیرالمومنین که آیا خدا رو دیدی؟ امیرالمومنین میگن که ما کنتو اعبد ربا لم اره، من خدایی که ندیده باشم و نمیپرستم. این به تعابیر دیگه هم در لسان روای ما مطرح شده، البته فکر میکنم روایتش همینه، در لسان منبری های ما یا نقل از منبری ها لم اعبد ربا لم اره اومده، اما ظاهرن اونش که سند داره ما کنت اعبد ربا لم اره که در کافی هم داره، البته ظاهرن اونم از خود سند خودشو داره، نهج البلاغه هم داره، که این داستان. بعد او از حضرت سوال میکنه که فقال یا امیرالمومنین کیفر ایتا، چجوری دیدی؟ حضرت پاسخ میدن قال ویلک یا زئلب یا زئلب لم تره العیون به مشاهدت الابصار، اونها رو خدا رو کسی با چشم سر نمیبینه، ولیکن رأت القلوب به حقائق الایمان، اون رو حقیقت ایمان اون رو درک میکنه و درمیابه. ما را به چشم سر نبین، ما را به چشم دل ببین. این تعبیر لم اعبد رب لم اره که ندیدم، یا مثلا حضرت جای دیوارم در المؤمنین دارن که ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله بعده و قبله و معه و فیه، این نشونگر اون عمق معنا شناخته. شناخت طبیعتاً عبادت رو عمیق‌تر میکنه، هرقدر انسان عمیق‌تر بشناسه خاضع‌تر میشه و عبادتش عبادت‌تر میشه، به تعبیری عبادتش دقیق‌تر میشه، عبادتش اهلیت بیشتر پیدا میکنه. البته هر کسی به اندازه خودش ممکنه به اندازه دل صافش این کارو بکنه ها. داستان موسی و شبان یادمون باشه که تو کجایی تا شبان من چاکرد چار و قد روزم کنم شان سرد، و خب موسی حمله میکنه که های گفت موسی های شیر سر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی، این چه جاج است و چه کفر است و فشار، پنبه ای اندر دهان خود فشار. نگو باری کلا گر نبندیز این سخن تو حل را، تشی آید به سوزد خلق. بله این داستان موسی، ولی داستان اینه که درسته او که هیچ ترتیبی آینی مجروع هرچه میخواهد دل تنگت بگو، او خودش یه جوری با خدا صحبت میکنه که تعبیر قشنگی هم داره، تو برای وصل کردن آمدی وی برای فصل کردن آمدی، اما میزان عبادت و میزان شناخت افراد تابعی است از عمق، میزان عبادت افراد تابعی است از عمق شناختشون، اینکه چه مقدار بشناسه. و به خاطر همین بسیار اهل معنا تنبه میدن به تقدم علم بر عمل. یعنی شما نگاه بکنید میگن اساساً اینایی که عمل دارند ولی علم کافی ندارند، عبادتشون عبادت همون شبانه، رابطه خوبی هم دارن، آدم های خوبی هستند، ولی اون میزان شناختشون کامل نیست. به همین جهت باز دارن عرفان نظری و عرفان عملی مقدمه، چون عرفان عملی طرف یک کارهایی رو انجام میده، ولی چی رو میپرسته؟ خدای قابل دسترسی رو، یه خدایی که در این نزدیکی است، پشت این شبوهاست به قول او، یه خدایی که التماسی نیست، این همین اطرافه. در حالی که وقتی طرف عمیق‌تر میشه معنای خدا براش فرق میکنه، معنای حسی هستی براش فرق میکنه، معنای وجود براش فرق میکنه. خیلی فرقه بین کسی که خدا رو درست میشناسه و عبادت میکنه و اون کسی که یه خدای خیلی نور قلمبه نوریه تو آسمونه، ممکنه با او ارتباط عاطفی بیشتری برقرار کنه آن، ولی عمق نداره. و این داستان، این روایتی که از امام هشتم علیه آلاف و تحییت و سنا آوردیم تو بحث امسال، یک بحثی نوشته بودم من که لیست العباده به کثرت صوم و صلات با هم شاید نداره. لیست العباده کثرت صوم و صلات، بلکه چی؟ بل العباده، یا ولکن العباده انما العباده تفکر فی امر الله. عبادت اصلی شناخته، شما با میزان شناختتون عبادتتون معنا پیدا میکنه. ولی چی رو میپرستید؟ یه قلمبه نوری که تو آسمون هاست، خب این او رو میپرستید، چه فایده ای داره؟ حتی نسبت به او خضوع نداری، نسبت به او خشوع نداری. ببینید این بحثی که این روزا مطرح شده، اصلا عبادت با خشیت معنا میشه. عشق عبادت زانیست، عشق محبت میاره. ما در بحث خدا عبادت، عبادت غایت الخضوع، غایت الخضوع یعنی غایت این که ما هیچیم، هرکی هستی تویی. فهم این معنا چی یعنی؟ چی ما هیچیم؟ یعنی چی هرچه هست تویی؟ یعنی چی همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند؟ معنا نداری؟ معنای این محتاج تحمله. و به همین جهت اگر این کسی درک نکنه، آخرش میشه تو یه چی من یه چی، تو بابایی من مثلا بچه. عیبم نداره همون گونه صحبت کنید، فذکر الله که ذکرکم آبائکم او اشد و ذکرن، ولی این اون مراتب پایینه. ولی هرچه به سمت بالاتر میره، و ما قدر الله حق قدره، کسی اندازشو نمیتونه بفهمه. البته این ما قدر الله حق قدره در قرآن در مقام کفار آمده، ولی واقعیت نه، هیچ کی نمیتونه بفهمه. کیه که قدر خدا رو بتونه بفهمه؟ حتی پیامبر که دیگه بالاترین موجوده، آخر فکان قاب حسین او عدناش، جبرئیل میاد تا یه جایی لودن او تا ان ملتن لحترقته، یه بند انگوش بالاتر بیان میسوزمه، اونم نمیتونه بالاتر بیان. پس در عبادت هم ناشی از شناخته. و این نکته لطیفی داره که چرا حضرت اینجا من بیانیه نیاورده؟ چرا نفرمود حضرت نه از حسیر هم ان کن هماه و اهله من عبادته هم؟ چون شناخت و عبادت توامان هست، چه من معرفتهی چه من عبادتهی، هر دو یکی هست. عبادت هم به شناخت در بگرده. عبادت حق العباده با معرفت حق المعرفت تناسب داره. و اساسا کسی که معرفت پیدا بکنه نسبت به یه همچین جمال مطلقی، نسبت به یه این عظمت مطلقی، نمیتواند خاشع و البته محب نباشه. ولی اصل اولی در مواجهه با این عظمت خشیته، اصل اولی در مواجهه با این عظمت خشوعه، خضوعه، هیچ دیگنه، این که هیچی. به عقل نازی حکیم تا چه؟ به فکرت این راه نمیشود که به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خست غر دریا. خست غر دریا نمیرسه، شما هم به کنه ذاتش پی نمیبرید. ولی اصلا بعضیا یه بند انگشت میرن از این روی آپایین، بعضیا یه وجب میرن، بعضیا ممکنه خیلی بیشتر برن، ولی باز از یه جایی پایینتر امکان نداره. لزام در بحثهای خودش داره که میگن اون مقام بالا لا اسم له ولا رسم له، اسم و رسم هم حتی نداره. انقدر اون مقام بالاست، انواع مغرب بعضی ازش عرفا تعبیر میکنن، باز ما فوق اون مقام وجود داره. این مرتبه ای که در رابطه با خداوند پدید میاد به اندازه فهم و به همین جهت فهم پایین تر عبادت تجار داره، عبادت عبید داره، عبادت افراد عادی داره، محبوب داره، رفیق داره، بابا داره. فکر کنن همینجور آسال یه کسی میاد، مردم عادی هم در اختصیشون به همه اندازه است. ولی اگر طرف فهمش عمیق‌تر شد، هی یه پله بالاتر رفت، فهمید رابطه، رابطه زل و زیزله، رابطه ظاهر و مظهره. این هم معنای خدا براش فرق میکنه، هم رابطه خودش با خدا فرق میکنه، هم رابطهش با دنیا فرق میکنه. و باز به این بیان یه توجه داره و اون چه این عبادت عبید و عبادت تجار و اون عبادت دسته سوم که عبادت خود مولا الموحدین باشه، اینا در عرض هم نیستن، در طول هم. یعنی اینا ناشی از تشکیک در شناخته. هرچی شناخت بالا هر بره این عبادت پدید میاد. عشقی نیست داستان، محتاج اینه که شما درکتون رو از موضوع بالاتر ببرید. الا چون عبادت ناشی از اینه که شما باید اون حس براتون به وجود بیاد. یه احتمال سومی هم در مسئله وجود داره که ماهو و اهله رو ببینیم، و اون ماهو و اهله یعنی کنه ماهو و اهلو. ماهو و اهلو چیه؟ کسی نمیتونه به کنه اون چیزی که خداوند اهلوست برسه، اونم مقام اتحاد ذات باشه. یعنی بحث از شناخت، بحث از عبادت یه پله بالاتر بره، که البته حالا خواهیم گفت اونم با اینا یکی میشه در بالاترین مراتبش. و اون که انسان در همین دنیا موتو قبل ان تموتو بشه، این که در همین دنیا قوس صعود رو طی کنه، در همین دنیا بتونه به مراتبی برسه و توحید افعالی که پیدا میکنه بر توحید صفاتی، بعد آرام آرام بتونه توحید ذات پیدا بکنه، یعنی بعد بتونه خودش رو در دریای وجود مستقرر کنه. اون چیزیست که اون وقت بهش میگن محو و تمس و محق و اینا، که جلسه دیگه هم در رابطه باش اشارت مایی کردیم، همون مقدار که بلدیم و اینا دیگه ایناش لغلقه لسانه. که این بگه مردم تقصیر دارن از این که نه به شناخت که بود علمیست، نه به عبادت که بود عملیست، بلکه به بود وجودی خودشون به اونجا برسن. مردم نمیتونن در کنه ذات دسترسی پیدا بکنن. توجه بکنید، عرفا میگن موجودات انا لله از بالا میان و انا الیه راجعون، برمیگردن بالا. ولی این که برمیگردن بالا نهایت نهایت به مرتبه به بیان اونها جبروت و عقول میرسن، اوحدی از مردم ملکوت اعلا میرسن که همین جبروت باشه. و یه خیلی خلصین من عباد الله مقام از موصفات. اما این که بتونن برگردند و در غوث به اون نهایت درجه برسند، که گفت اون روزی که ناقوس میزنه که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، و اون وقت دیگه همه چی تموم میشه، که زمان نداره البته، تجلی رتبی داره، اون در اون مرتبه همه تقصیر دارن، کسی نمیتونه بره، کسی نمیتونه به اون درجه برسه. و توجه هم بکنیم که این از دو جهت غیر ممکنه. یک این که اصلا توان یه وجود نیست که به اونجا برسه، ما اصلا کجا باشیم که به اون برسیم. دوم این که اگر کسی برسه دیگه منی وجود نداره، با وجود من، با وجود حد ماهوی، با وجود یک منیت دوگانه امکان وصول نداره. لذا تمثیره من کنه ما هو اهله، این که بخوان به اونجا برسن و اهلیت اون منطقه رو و اون محل رو پیدا بکنن. لذا تقصیر دارند مردمان، خون به مردم میخوره. من تقصیر هم از چی؟ از این که به کنه شناخت برسند در مقام علم، به کنه عمل ناشی از شناخت برسند یعنی عبادت، یا به کنه وجود از اتحاد وجودی برسند، یک وصول و ایصال وجودی به اونجا پیدا بکنند که البته از اون برسن اون عبادت وجودی میشه، اون میشه عبادت وجودی. یعنی غایت و تزلل چیه؟ غایت و تزلل و تخشع و خشوع عبادت از محض، چیزی که طرف محض بشه در اونجا، چیزی نیست. این شدنیست؟ نه. ولی نباید رفت. چرا؟ همین غزل دیروز حافظ که قسمتش رو خوندیم یه بیت لطیفی داره در همین بابه، گفت هاتفی از گوشه میخانه دوش، گفت ببخشند گناه می بنوش، لطف الهی بکند کار خیش، مژده رحمت برساند سروش، فضل خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سر بسته چه دانی خموش، گرچه وصالش نبه کوشش دهند، آنقدر ای دل که توانی بکوش، آنقدر ای دل که توانی بکوش، در این مسیر برم. پس درست تقصیره، ولی مسیر در حرکتشون معنا میشه، خود این حرکت رو وقت اونها رو دارای ارزش میکنه به اینکه چه مقدار در این مسیر گام برداشتن و جلو رفتن. این هم در این مطلب. حالا نکات دیگه هم داره در رابطه با همین لفظ کن. یه روایتی هم از پیامبر ما کلم رسول الله به کن عقلی قطو، حتی در رابطه با پیامبر هم گفته شده که با پیامبر هم به اندازه کن عقل خودش با مردم صحبت نکرد. هر کس به قدر فهمش فهمید مدارا، به اندازه او میاد دیگه، به اندازه شعه وجودی خودش میاد و چیزی بر میداره و از این دریا میبره. یعنی نه در رابطه با خدا، حتی پیامبر هم ما کلم رسول الله به کن عقله عقل خودش قطو، هرگز هیچ کدوم افراد رو این گونه صحبت نکرد. بله دیگه انشاءالله بقیهش